أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الجهة الثالثة تنقسم بلحاظ اعتبار حال المكلف فيها وعدمه إلى قسمين. بحث در اقسامی بود که برای مقاصد شریعت در کلمات بیان شده. جهت سوم و تقسیم سومی که برای مقاصد شریعت شده این است که مقاصدی که شارع هدف قرار داده و دنبال می‌فرماید از تشریع احکام، گاهی در اونها ملاحظه حالات مکلف به معنای درخواست‌ها، شهوات، خواسته‌های او رو نمی‌کنه، بلکه ملاحظه مصالح واقعی رو می‌کنه، مانند حفظ دین، حفظ عقل، حفظ و واجباتی رو که فرمود، واجبات کفاییه مثل قضا، مثل افتاء، اینا رو بر عهده مکلفین گذاشته و واجب فرموده، چه اونها میل نفسانی به این امور داشته باشن چه نداشته باشن، اینها مصالح واقعیه ای داره که نمیشه زمین بمانه و علا اجالن شارع از مکلفین خواسته است. یک سری از احکام و مقاصد شریع مربوط می شود به مقاصدی که خواسته های مکلفین و شهوات اونها اقتضا می کنه او رو، و چون خود اون خواسته ها و شهوات هم اموری است که تکوینن خدای متعال برای مصالحی که داره در نهاد انسان ها قرار داده، این احکام هم به لحاظ اونها، مثلا همین شهوت جنسی که در انسان ها قرار داده شده، این خواست و تمایل جنسی است که در انسان ها هست، ولی یک اثر بسیار مهمی بر اون مترتب است که بقاء نسل انسان باشه، و آثار دیگری که حالا باز بر اون مترتب از غیر از بقاء نسل، یکی از آثار مهمش بقاء نسله. خب ما تکالیف مقاصدی هم داریم مثل تشریع احکامی که در باب نکاح هست و امثال اینها، برای در حقیقت پاسخ دادن به این مصلحت و این مقصد که در اون ملاحظه خواسته ها و تمایلات و غرایز مکلفین شده است. پس اغراض شارع بعضیش اغراضی هستند که ارتباطی به تمایلات و اغراض و شهوات مکلفین ندارن، دار مدار مساله واقعی هستن و علی رغم خواسته های مکلفین گاهی بر اونها واجب شده یا حرام شده. اما قسم دوم اغراضی هستند که در حقیقت اون حالات مکلفین درش مراعات شده است. الجهت الثالثه تنقسم مقاصد شریعت به لحاظ اعتبار حال المکلف در اون مقاصد و عدم لحاظ حال مکلف در اون مقاصد، به این لحاظ تنقسم الى قسمین. الاول المقاصد الاصلیه غیر المراعا فیها حظ للمکلف، مقاصد اصلیه ای که مراعات نگردیده در اونها حظ و بهره و نصیب و تمایل مکلف. بله هی من از ضروریات المعتبره فی کل ملت و المقومه لمصالح العامه مطلقا، بلکه اینا از ضروریاتی هستن که در هر مله و نهلهی معتبرن و مصالح عامه مقوم مصالح عامه عباد هستن. مطلقا بخوان یا نخوان، با تمایلاتشون جور در بیاد یا نیاد، ملیت ها هم از هر گروه و هر طایفه میخوان باشن، مرد باشه زن باشه، و اینها درش فرقی نمی کنه. من دون الاختصاص به حال دون حال او زمن دون زمن. حالا این مقاصد اصلیهی که درش احوالات مکلف مراعات نمیشه و یه تنقسم و الى ضروریت عینیه، از مقاصد شرعیهی که ضروریست و عینیست، یعنی از همه خواسته میشه، از همه به همه تکلیف میشه و بر اساس اون مقاصد، مثل کون العبد مأمورن به حفظ دینهی و عقلهی و امثال ذالک، همه مکلفن دینشون رو حفظ کنن، همه مکلفن عقلشون رو حفظ بکنن، جانشون رو حفظ بکنن، همه مکلفن که جان خودشون رو حفظ بکنن، بخوان یا نخوان، باید دینشون رو حفظ بکنن، بخوان و یا نخوان، مایل به این باشن یا نباشن، که این عینیست، یعنی از تک تک افراد این مطلب خواسته شد. و کفائیه یعنی ضروریه، کفائیه ضرورت داره، باید محقق بشه در خارج، اما اینجور نیستش که بر عهده همه باشه. اگه بعضی اقدام کردن و محقق ساختن، از عهده دیگران برداشته میشه یا تعلق به اونها نمیگیره. مثل القضاء و الافتاء، اگر به اندازه کفایت قاضی وجود داشت، به اندازه کفایت مجتهد عادلی که فتوا بدهد وجود داشت، دیگه این مصلحت و این مقصد ضروری از سایرین متوجه سایرین نمی شود. پس این قسم اول. قسم اول مقاصد اصلیه این بود که حال مکلف در اون مراعات نمی شود. المقاصد و تا المقصد و الثانی المقاصد و تابعت التي رؤي فيها حظ المكلف، مقاصدی که در حقیقت تابع اون مقاصد قبلی است، پیرو به اون مقاصد قبلی است، در راستای تحقق اونها هست، ولی در او هم حظ مکلف مراعات شده و ملاحظه شده. و هي التي يحصل من جهتها للمكلف مقتضى ما جبل عليه من السعی لاشباع الشهوات و التمتع بالمباحات، اون مقاصدی است که حاصل می شود از ناحیه اون مقاصد برای مکلف مقتضای غرایز و تمایلات و شهواتی که مجبول بر او شده، سرشته بر او شده، ذاتش، فطرتش، که عبارت هست مثلا از سعی به اشباع شهوات، که شهوات خودش و خواسته های خودش رو اشباع کنه و سیر کنه و پاسخ بش بده، و همچنین تمتع و بهره برداری از مباهات و استمتاع و بهره برداری از امور مباهه که انسان دوست داره اینا رو، مثلا تفریح کنه، ورزش کنه، یا شوخی کنه، شوخی های مناسب و امثال اینها، که یا بعضی از خوردنی هایی که برای امثال، نه برای فقط برای ادامه حیات، برای لذت بردن مثلا به یاشامه و میل کنه و امثال داره. و ذالکه ان الحکیم الخبیر علم ان امر الدنیا امر الدین و الدنیا لا يستمح لا يصلح ولا يستمر الا بدواء من قبل الانسان تدعوه الى اكتساب ما تفتقر اليه نفسه و غيره، فخلق له شهوه الى النساء مثلا و احل له النكاح ليحركه الى اكتساب ما يوصله اليها حتى يحصل الغرض الاصلي وهو حفظ الناس. فرمود که حکیم خبیر که خدای متعال باشه، که هم حکیم است هم خبیر و آگاه است، هم حکمت داره و بر اساس حکمت کار انجام میده و هم آگاه به همه خصوصیات و راهکارها و مصالح و مفاسد هست، خدا اون حکیم خبیر علمه که امر دین و دنیای مردم، هم دینشون هم دنیاشون، این صلاح پیدا نمیکنه، رو به راه نمیشه و استمرار پیدا نمیکنه مگر به انگیزه هایی که از قبل انسان وجود داشته باشه که اون انگیزه ها دعوت کنه و بعث کنه و برانگیزه او را به طرف به دست آوردن و اکتساب نمودن اونچه که نیاز به او داره، خودش و غیر خودش. چون میبینه که مردم به قضا نیاز دارن، خب این چاره جز این نیستش که یه عده رو مثلا به کشاورزی و باغداری و امثال ذالک چی کنه که اینا مواد غذایی درست بشه. بعد از اینکه اصل مواد غذایی درست شد، اینا باید به صورت‌های مختلف در بیاد تا برسه به اینکه بر انسان غذا باشه. باید اگر گندم مثلا آرد بشه، اگر آرد شد نانوایی‌های باشه، افرادی باشن که اینا رو بپزن، هم برای خودشون هم برای دیگران و هاکذا و هاکذا. فخلق، چون خدا حکیم خبیر این رو دیده است، خلق فرموده و آفریده است برای انسان یک تمایل و شهوت، مثلا از باب مثال به سوی نساء، و احل له النکاح، و نکاح رو هم حلال فرموده طبق یک شرایطی، ضوابطی، احکامی، خصوصیاتی، قوانینی که چرا لیحرک او، تا این که تحریک کنه انسان رو به اکتساب و به دست آوردن آنچه که یوسله الیها، اونچه که میرساند انسان رو به همون تمایلات و شهواتش، تا اینکه حاصل بشود در اثر انجام دادن اون تمایلات و شهوات خودش اون غرض اصلی که عبارت از حفظ نسل باشه و یا بعض فواید دیگری که بر نکاح و ازدواج مترتب از غیر از بقاء نسل و حفظ نسل، که من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه لتسكنوا الیها، این هم یکی از آثاری است که بر ازدواج مترتبه. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. فهذا القسم من المقاصد خادمون و مکلم و مکمل للقسم الاول منها، این قسم ثانی که مقصد در حقیقت در این قسم ثانی این است که اون شهوات و تمایلات و خواسته هایی که در انسان قرار داده شده اینها رو به حرکت بیاره و در مسیر صحیح قرار بده تا به اون مقاصدی که در نظر گرفته شده از برسن. اینا در حقیقت خادم و مکمل قسم اول هستن، یعنی تا اینکه نسل بشر ادامه بکنه این معنا داشته باشه و سعادتمندی آخروی براش معنا داشته باشه. پس این قسم دوم در حقیقت که بر اساس اون تمایلات و خواسته های بشریست و این مقاصدیست که در این حوزه هست، اینها در حقیقت خادم و تکمیل کننده یه اون مقاصد اولی هستند که در ذوق اونها بشر وجود داشته باشه و حوصله داشته باشه و آمادگی داشته باشه برای اینکه اون تکالیف قبلی رو بتونه انجام بده و به مقاصد اون تکالیف قبلی برسه. به این مطلب در پاره از روایات که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و بعض ائمه هدا علیه السلام نقل شده اشاره شده است. مثلا این روایت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل شده است که فرموده است و علی العاقل ان یکون له ثلاث ساعات، هر عاقلی بر عهده‌اش هست که 3 ساعت رو برای خودش ترتیب بده. ساعتون یوناجی فیها ربه، ساعتی که با خدای متعال خلوت کنه، مناجات کنه و عبادت کنه. و ساعتون یحاسب فیها نفسه، و ساعتی که نفس خودش رو محاسبه کنه، این راه درست رفته، ما تقدم و متأخرش، کارهای گذشته هاش و گذشته های دور، گذشته های نزدیکش رو بررسی کنه. حالا در بعضی روایات هم به جای این مسئله شاید چیزای دیگه ذکر شده باشه. و ساعتون یخلو فیها لمطعمهی و مشربهی، ساعتی که در اون ساعت آمادگی پیدا میکنه و خودشو قرار میده برای خوردن و آشامیدن و سایر کارهای لذایز حلالش. بعد فرموده به حسب نقل حاضهی آنون علا تلک ساعت اهیم، این ساعت اخیر که در حقیقت با اون خواسته ها و تمایلات و شهوات خودش هستش، این کمکیست بر اون 2 ساعت دیگر. پس بنابراین این میشه خادم و مکمل اون 2 تای دیگری که اون اساس مطلب. البته یا در روایت دیگر ابوذر از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل فرموده که علی العاقل ان یکون له 3 ساعات، ساعت یناجی فیها ربه عز و جل، و ساعت یحاسب فیها نفسه، و ساعت یتفکر فیها صنع الله عز و جل الیه، تفکر کنه در اون کارهایی که خدای متعال در او انجام داده، یعنی مطالعه انفسی داشته باشه و عجائب خلقتی که خدای متعال در او قرار داده که تحکیم بکنه با این عقایدش رو، اعتقاد به خدای متعال رو، اعتقاد به صفات جمال و کمال خدای و جلال خدای متعال رو. و ساعتون یخلو فیها به حظ نفسهی من الحلال، و ساعتی که خلوت میکنه در اون ساعت به حظوظ نفسش، به نصیب نفسش، به خواسته های نفسش، به تمایلات نفسش که حلال است، از من الحلال، که اینجا کلمه حظ هم بکار برده شده در این نقل دوم که در معانی الاخبار و خصال این روایت به حسب نقل بهار روایت شده. خب این مطلب اول، که در مطلب اول ما تعریف کردیم مقاصد شریعه رو و اقسام مقاصد شریعت رو هم بیان کردیم. البته همونطور که بعدن خواهد آمد، خب مقاصد شریعت خب مقاصد الهی است، ولی مقاصد شریعت به عنوان یک قاعده، یک وسیله، یک مسئله اصولی برای استنباط احکام شرعی، این البته یه قیاس باید باشه. همونطوری که در بحث تنقیح منات گفته میشد، تنقیح منات این بود که خب ما منقح کنیم، به دست بیاریم منات این حکم چیه، خب چگونه با اون میتونستیم استنباط حکم بکنیم، باید مقدماتی رو ضمیمه بکنیم تا استنباط حکم بتونیم بکنیم. مقاصد شریعه اگر بخواد یک وسیله استنباط باشه قهرن، خب و یه قیاس تشکیل بخوایم بدیم با او، این عبارت است از این که بعد از اینکه مقصد شریعت رو فهمیدیم، مقدماتی رو به او ضمیمه کنیم، یه قیاس تشکیل بدیم تا از اون قیاس استنتاج کنیم حکمی از احکام شریعت رو، و یا تعدیه کنیم از موضوعی به موضوع آخر، یعنی بگیم مثلا همون مقصد که در فلان حکم و فلان گروه احکام، چون مقاصد شریعت هم معنا شد مال مجموعه باشه، او در فلان جا هم موجود است، در فلان مجموعه هم موجود است، و پس بنابراین باید همون احکامی که در اون مجموعه بوده در این مجموعه هم مثلا وجود داشته باشه. این از این به دست میاد که بنابراین مقاصد شریعت باید 2 تا بگیم اصطلاح داره، یکی اون مقاصدی که شارع داره و قائم به شارع است که توضیح داده شد و تعریف شد. دوم، اصطلاح دوم مقاصد شریعت که به عنوان یک استدلال، به عنوان یک دلیل، به عنوان یک قاعده در اصول از او استفاده میشه برای تعدیه، این یک قیاس متشکل از مقدماتی است. حالا چون بعدن در بحث تعدیه که انشاءالله خواهد آمد این توضیح اونجا داده شده، این همونجا توضیح خواهیم داد، ولی مناسب بود که در ابتدای بحث این مطلب گفته بشه، که همونطور که در تنقیه منات گفته شد، در جای دیگه ما عرض کردیم باید گفته بشه، اینجا هم گفته بشه که مقاصد شریعت دو تا اصطلاح داره، یک اصطلاحش اینه، یک اصطلاحش آن است. المطلب الثانی، طرق الکشف عن مقاصد الشریعه. حالا بحث دوم که بحث مهمی است، این است که ما مقاصد شریعت رو از چه راههایی میتونیم به دست بیاریم و استکشاف کنیم و احراز کنیم. فمن ذکروا للکشف عن مقاصد الشریعه عدت طرق نشیر و الی اهمها. طرق عدیده ذکر شده که به اهم اون طرق در این بحث اشاره میکنه. الطریق الاول لسان و دلیل و مؤدا. دلیل اول این است که به خود ادله شرعیه مراجعه کنیم و از رهگذر لسان دلیل، نحوه چیرمان مطالب و تنسیقی که در لسان دلیل به کار گرفته شده و مفاد و مؤدایی که در لسان دلیل هست به دست بیاریم که مقصد شارع چیه، و یا اینکه در مواردی از اداتی استفاده کرده شاره که با اون ادات مقصد خودش رو، مثلا لام غایت و یا بقیه ادات مقصد خودش رو بیان فرموده. قد یکون الکلام الصادر من الشارع مشتملا على سیاق او قرینت او بعض الادوات کلام الغایه فیستظهر من، از اون کلام اشاره به برکت اون سیاق و نحوه چیدمانش یا به برکت قرائنی که درش وجود داره یا به واسطه بعض ادوات که وضع شدن اون ادوات برای تعلیل، برای بیان علل استفاده شده باشه، و یستظهر من از اون کلام الهدف و نهایی و الاقصال شارع من جعل حکمش، که قوله عز و جل لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان لیقوم الناس بالقسط، که اینجا از ره گذر ادوات که لام لیقوم الناس بالقسط باشه میفهمیم که منشأ ارسال رسول و انزال کتاب، که قهرن انزال کتاب همراه با تشریعات شارع است، ارسال رسول همراه با تشریعات و قوانین شرع است، همه اینا غرض از همه اینا چی بوده؟ لیقوم الناس بالقسط، تا اینکه مردم قیام به قسط کنن، قیام به عدل کنن و با عدل به مقاصد بلندی که خدای متعال برای آفرینش انسانها قرار داده دست بیابن. و کذا لو اقترنت به مثل لعل، و همینطور اگر که مقترن شود کلمات شارع به مثل لعل، شاید لو اقترنه بهتر بود، چون حالا ما به عنوان کلمات گفتیم و الا همونطور که قبل قد یکون الکلام الصادق هست، اینجا بهترین که با کذا لو اقترنه به مثل لعل. که نتیجت امتثال تکلیف فی قوله تعالی یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. گاهی احکام را فرموده فلان رو مجعل کردیم به فاطر فلان مقصد، گاهی نتیجه امتثال و فرمان برداری و عمل به احکام رو فرموده که چی میشه، مثل این آیه مبارک که یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کنید پروردگاری که شما رو خلق کرده، و الذین من قبلکم، و انسانهای قبل از شما رو هم خلق فرموده، این عبادت رو انجام بدید، لعلکم تفلحون، که با انجام این عبادات و امتثال اوامر من در باب عبادات تتقون، به مقام تقوا دست پیدا بکنید. پس می فهمیم که غرض نهایی از اون ام امتثال، و از امتثال رسیدن به مقام تقوا است. پس غرض نهایی میشه همون تقوا. و همچنین لبقترن کلام اشاره به مثل لعله، همانند بیان نتیجه امتثال تکلیف، که میخواد نتیجه امتثال تکلیف را بیان بکنه. مثل اینکه پدری و فرزندش میگه درست درس بخون، کوشش کن، شاید بشی یک استاد ورزیده، مثلا حوزه، استاد ورزیده بالا مقام دانشگاه، بشی یک دانشمند مفید برای جامعه. که معلوم میشه پس اون که میگه درس بخون و اینا، بعد نتیجه عمل به اون نصیحت رو میگه اینه که این مقامات به دست تو می آید. و هذا هو الطریق الاول لکشف مقاصد الشریعه، این طریق اول است برای کشف مقاصد شریعه. حیث و یدل لفظ به مضمون و محتواش، یا ما اخذ فی علی ذلک، یا به مضمون و محتوای خودش دلالت میکنه برای اینکه مقصد اینه، یا به واسطه اون چیزی که اخذ شده در او از ادوات داله و کلمات داله بر مقصد و تعلیل و امثال ذلک، مثل لام تعلیل یا لعله و امثال ذلک، یا ان در مواردی با این مفاد دلالت میکنه، مثل ان صلات، یا در بعضی از جاها این ادوات و اینها به کار نرفته، اما معلومه که از لسان میفهمیم که مقصد چیه. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر، خب لام نداره، چی نداره، ولی وقتی همچین وصفی، خصوصیتی و فائده ای رو برای نماز بیان میکنه، این مفاد و مضمون نشون میده که پس اگر نماز جعل شده واجب و نافله و واجبش و واجبات هم به اقسام مختلفش، همین است که تنها عن الفحشاء والمنکر. فکل ما کانت دلیل صریحا او ظاهرا فی بیان هدف ما، هر وقت دلیل صریح باشه یا ظاهر باشه در بیان یک هدفی از اهداف شارع، اونجا امکن تسمیته به منصوص الهدف والغایه، میتونیم بگیم این هدف منصوص، غایت منصوصه هست، همونطور که علل مستنبطه و علل منصوصه داریم، اینجا هم همینجوره. این میشه جزء مقاصد و اهداف و آیات منصوصه، حالا یا به صریح یا به ظهور کلام برش دلالت نموده باشد. البته خب باید توجه داشته باشیم اگر اون تعریف مقاصد و شریعه رو بخوایم در نظر بگیریم، این چیزی که از کلام استفاده میکنیم یا از ادواتی که در کلام استفاده میکنیم، باید در حقیقت اون اهداف مجموعه تکالیف های باشه، حالا یا مجموعه کل، یا مجموعه جل، یا مجموعه ابواب مختلف، یا لااقل مجموعه یک باب، تا بشه بتون بهش بگیم مقاصد شریعت به حسب این اصطلاح. از طریق الثانی استقراء الادله والاحکام المعلومه العلل والاحکام المعموله والاحکام المعلومه العلل. راه دوم تفحص و استقراء ادله است، و همچنین احکامی که عللش معلومه، و از این استقراء و احکامی که علتهای تک تکش برای ما معلومه به دست بیاریم و حدس بزنیم که اون مقصد شارع از جعل اونها چه بوده است. و به استقرائه ها، یعنی به استقراء اون ادله و احکام معلومات العلل، یحصل العلم به مقاصد شریعه. کما از ازا علمنا ان العلت فی النهی عن الدخول فی صوم المسلم او خطبتهی حصول المنافره بینهما. مثلا ما احکامی رو از شعار سراغ داریم که یکیش این است که میگه اگر دو نفر دارن معامله میکنن، شما وارد اون معامله اونا نشو، اونا دارن مثلا روی یک قیمتی با هم گفتگو میکنن، شما یک کسی گوش میکنه میاد یه مرتبه وارد میشه قیمت بالاتر میگه، میفهمد این کارو نکنه. یا یک کسی برای خواستگاری رفته و اینها خطبه خواستگاری برای خواستگاری رفته، حالا این شخص هم اطلاع داره، یه مرتبه وارد میشه، اونم میره همون خواستگاری، باعث میشه که و امثال این موارد. ما اینا رو که میبینیم یک مقصدی رو میفهمیم، از جعل این احکام میفهمیم که شعاره میخواد بین مردم منافرت، تنفر، دوگانگی، از هم پاشیدگی و عداوت نسبت هم پیدا کردن پیدا نکنن مردم، تنفر از هم پیدا نکنن مردم. میفهمیم مقصد اینه. خب این مقصد رو که فهمیدیم، خب حالا اگر یه جایی دیگه میبینیم این مقصد وجود داره، اگر تجویز بشه تنفر ایجاد خواهد کرد، خب ممکنه بفهمیم که پس بنابراین این حکم از اینجا هم سرایت میکنه به اونجا، اونجا هم حکمش همین خواهد شد. فسنعلم من ذلک ان حفظ الاخوه و استمرارها این از مقاصد شریعت است. برادری و استمرار برادری از مقاصد شریعت است، فلذا چیزایی که تنفر و دوری ایجاد میکنه، برادری رو از بین میبره یا نمیگذاره استمرار پیدا کنه، ببینیم اینا رو نهی فرموده. و کذا ملاحظت و کسلت الامر به اتق الرقاب والتي تدلنا على ان من مقاصدها اصول الحريه. یا اینکه میبینیم در موارد فراوان امر به آزادی رقاب و بندگان کرده، در خیلی کفاراتی که اون قرار داده، دایدیه قرار داده، بر خودش چقدر ثواب قرار داده و و موارد فراوان، ما میفهمیم که پس شعاره داره با این کارا چی رو دنبال میکنه؟ این که مردم آزاد باشن، حر باشن، تحت عبودیت و بندگی افراد نباشن. فلذا احکام فراوانی رو جعل فرموده برای اینکه این راه رو هموار کنه که مردم آزاد و حر باشن. پس میفهمیم یکی از مقاصد شعاره این هست. و کذا ملاحظت و کثرت الامر به اتق الرقاب، به آزاد کردن رقبه ها و بندگان، حالا چه عبد باشه چه کنیز باشه. ولتی تدلنا، این کثرت امر به اتاق رقابی که دلالت میکنه بر ما را بر این که از مقاصدها، مقاصد شریعت، حصول حریت و آزادگی، آزادگی برای بندگانش هست. و هذا الاستقراء یا ام الاستقراء المعنوی، ولذا قد یقال ان الدلیل الذي اثبت ان الضروریات والحاجیات والتحسینیات من مقاصد شارع المقدس و استقراء الشریعه و ملاحظت و ادلت الکلیه و الجزئیه. میفهمد این استقراء شامل استقراء معنوی هم میشود، که استقراء معنوی عبارت است از این که ما ممکنه از مدلولات التزامی و مفاهیم، نه مدلولات مطابقی، حتی از اونها هم، از مجموعه اونها و روح احکام و اینها هم بتونیم مقاصد شریعت رو به دست بیاریم. و از همین جهت که استقرا شامل اون هم می شود، گفتن که ضروریات و حاجیات و تحسینیات که قبلا گفتیم، اینا جزء مقاصد شریعت هست. این که علما به دست آوردن که ضروریات و حاجیات و تحسینیات از مقاصد شریعت هست. اینو از کجا به دست آوردن؟ از همین استقراء معنوی، که از مجموعه اونچه که در شریعت هست و به دلالات مختلف ولو از قبیل اول نباشه به دست آوردن. و لذا به خاطر اینکه این استقرا شامل استقرا معنوی هم می شود، گفته شده است که در کلمات بعضی بزرگان و فقها علما گفته شده است که دلیلی که اثبات می کنه که ضروریات و حاجیات و تحسینیات از مقاصد شارع مقدس است، اون دلیلی که این مطلب رو اثبات می کنه عبارت از چی؟ و استقرا و شریعه و ملاحظت و ادلت الکلیه و الجزئیه، استقراء شریعت و ملاحظه نمودن ادله کلی و جزئی شریعت از ادله کلیه که در که ابواب مختلفی رو شامل میشه، زیر مجموعه های مختلفی داره، یا اینکه جز در مورد های خاص خاص خاص، ولی اینا رو که کنار هم میچینیم و میگذاریم، اون مقاصد ثلاثه که ضروریات و حاجیات و تحسینیات باشه از اونها مستفاد میشه. و هازا این استقرایی که ما به واسطه او مقاصد شریعت رو میتونیم اثبات بکنیم، این از قبیل استقراء معنوی است که لا یثبت المدعا فی به دلیل خاص، از قبیل استقراء معنوی است که مدعا در اون استقراء به یک دلیل خاص اثبات نمیشه، بل لابد لاثبات من الاتیان به عدت ادله متصله و مشترکه فی بیان ذلک الامر الواحد ولو اختلفت اغراضها. به این که ما برای اثبات اون مدعا باید اتیان کنیم به ادله مختلفی که اتصال به هم دیگه دارن، ارتباط با یکدیگر دارن از یک جهت، و مشترکن در بیان اون مدعای واحد و امر واحدی که ما دنبالش هستیم، اگرچه هر یکی از اونها اغراضشون با هم دیگه مختلف باشه، اون دلیل ها اغراضشون مختلف باشه، اما وجود این دلیل ها ولو هر کدام یه اغراض مختلفی رو داره، ولی از همه اونها میتونیم اون مدعای واحد رو کشف بکنیم. مثلا یک کسی که تشریح ابدان انسان ها رو بلده، این علم رو بلده، میگه مثلا فرض کنید که کلیه ها برای چیه یک اثر خاصی رو برش ذکر میکنه، قلب برای چی اثر خاصی رو ذکر میکنه، کبد برای چی اثر خاصی رو برش ذکر میکنه، ریه برای چی اثر خاصی رو برش ذکر میکنه، و سایر ارگان هایی که در بدن وجود داره اینا رو براش آثار خاصی رو ذکر میکنه. اما تتبع همه اینا و تفحص همه اینا، هر کدوم ولو اغراض مختلف داره، اما اتصال اینا و چیدمان اینا و کنار هم قرار گرفتن اینا در بدن نشون میده که یک مقصد واحدی در کاره، که همه اینا برای تعمیل شدن اون مقصد واحد کنار هم قرار داده شده است، که اون سلامت انسان مثلا. که ثبوت وجود حاتم و شجاعت علی علیه السلام عند عامه الناس، مثل مثالی که در این باب زده میشه، مثل وجود حاتم. خب قضایای مختلفی نقل میشه که در فلان تاریخ، در فلان تاریخ، در فلان زمان، در فلان زمان فلان کارو کرد، فلان کارو کرد، فلان کار کرد، اینا کارهای مختلف هست و هر کدوم یه اغراض خاصی برش مترتبه، ولی همه مجموعه اینا یه مطلب واحدی رو نشون میده، با اون که یه حاتمی وجود داشته که این فداکاری ها، این سخاوتمندی ها، این بذل و بخشش ها از او صادر شده، یا شجاعت امیر المؤمنین صلی الله علیه السلام در فلان جنگ، در فلان جنگ، در خوابیدن به جای رسول خدا در اون شب سخت و و و و موارد مختلف. اینا نشون میده که پس ولو اینکه هر کدوم اینا با همدیگه تفاوت‌هایی داره، اما همه اینا نشون میده اون جرأت و شجاعت و بیباکی اون بزرگوار را. اینجا هم همینجوره که ادله مختلف، احکام مختلف، قوانین مختلف، تشریعات مختلف شهر رو، ولو هر کدوم یه مقصد خاصی دارن، اما مجموع اینا رو وقتی ما استقراء میکنیم، کنار هم قرار میدیم، این یک مطلبی از او استفاده میشه که این همه اینا برای تحقق اون مقصد والا و اصیلی است که همه اینا قرار داده شده برای وصول به او. و علی هذا الاساس لا یمکن الاعتماد علی دلیل خاص فی اثبات مقاصد الشریعه فی هذه الموارد. بر این اساس که ما باید استقراء کنیم و از رو هم رفته به دست بیاریم، امکان نداره اعتماد به یه دلیل در یه مورد برای اینکه اون مقاصد شریعت رو به دست بیاریم در جایی که از راه استقراء میخوایم به دست بیاریم. فی اثبات مقاصد شریعت در این مواردی که جهات مختلف و احکام مختلفی باید کنار هم چیده بشه. بل یعتمد و علی العمومات و علی الاطلاقات و علی کل ما ورد من الموارد الجزئیه و الاحداث المتفرقه، یعنی وقایع متفرقه که در مختلف ابواب فقه هست. اینا رو وقتی انسان رو هم قرار میده میفهمه که بله، مثلا این مالیاتی که در اسلام جعل شده، یعنی خمس، زکات و بقیه اینا، این امور رو وقتی که انسان در کنار هم قرار میده، به تعبیر حضرت امام در بحث ولایت فقیه میفهمیم که اسلام حکومت داره، ولی این مقدار مال و منابع مالی تعبیه کردن در شریعت به چه منظوره؟ ای برای فقراست، خب گاهی یکی از اینا کفایت میکنه، به قول امام خمس بازار بغداد برای فقرا کفایت میکنه. این معلوم میشه یه حکومت الهیه، یه حکومت که مخارج داره در اسلام تعبیه شده که اون در اونجا اون امر مالی قرار داده شده، در اونجا اون امر مالی قرار داده شده، در اونجا اون امر مالی قرار داده شده و هاکذا. فبه مجموعه ها یحصل القتل الانسان بالمقاصد الضروریه. پس به سبب مجموع این عمومات و اطلاقات و آنچه که در موارد جزئی و مختلف و وقایع مختلف شارع قرار داده از احکام، حاصل میشه قتل برای انسان به چی؟ به اون مقاصد ثلاثه، به مقاصد ضروریه و الحاجیه و تحسینیه، همون جوری که در باب خبر از تراکم اخبار و تواتر اخبار قتل پیدا میشه به یه مطلبی، اینجا هم همینجوره. کما یحصل القتل به واسطه تواتر که تواتر حاصل میشود به مجموع اخبار، معنها با اینکه هر خبری تک تکش یقین نمیاره، اینجا هر یکی از این اطلاقات جدا جدا بخوای حساب کنی و عمومات جدا جدا حساب بکنی، احکام خاصه جدا جدا بخوای حساب بکنی، این پی به مقصد شریعت نمیبره. ولی وقتی اینا رو هم رفته و کنار هم و یک مجموعه نگاه میکنیم، وقت میفهمیم که این مجموعه برای خاطر اون جهت و اون مقصد جعل شده و قرار داده شده. یحصل القتل به واسطه تواتری که این تواتر هم حاصل میشه به مجموع اخبار، معنی ها با این که این اخبار لا تفیدو به مفرده ها و به تک تکش الا زن، حتی لوکان ناقلون لها عدول، اگرچه ناقلون اخبار هم عدول باشن، ولی عادل ممکنه خطا کنه، اشتباه کنه، تعمد پیدا در کس نداره، ولی ممکنه اشتباه کرده باشه. و مثال ذالک ما لو استفدنا من مجموع نواه الشارع عن التصرف فی المال بدون اذن مالکه و الغیبه و الاهانه و غیرها ان حفظ حرمت المؤمن من مقاصد الشریعه. حالا یکی از مثالهایی که برای این زده میشه که ما از مجموع پی میبریم به یک مقصدی اینه که ما میبینیم شارع از غیبت نهی فرمود، از اهانت به افراد نهی فرمود، از تصرف در اموال افراد بدون اذن اونها نهی فرموده، از آزار و اذیت افراد نهی فرموده، از تحقیر اونها نهی فرموده، از استهزاء اونها نهی فرموده، و و و چیزهای دیگه که داریم. از این مجموعه چی میفهمیم؟ اینا از تک تک اینا، خب میفهمیم که مثلا غیبت و حرام برمون. خب اگه تنها به غیبت نگاه کنیم، اون مقصدی که حالا خواهیم گفت به دست نمیاد. ولی همه اینا رو که میفهمیم نگاه کنیم و کنار هم بگذاریم، میفهمیم احترام مؤمن از مقاصد شاره. فلذاست چون احترام از مقاصدشه، این احکامو جلب کرده که اون مقصد محقق بشه. غیبتشو نکن، تهمت نزن، دشنام نده، اهانت نکن، بدون اذنش تصرف در اموالش نکن. پس از اینها اون مطلب به دست میاد. و مثال ذالک، یعنی مثال این به دست آوردن مقصد از راه استقراء، اونم استقراء همه مجموعه از ادله، این است که ما لو استفدنا از مجموع نواهی و نهی‌های شارع از چی؟ نهی‌های شارع از چی؟ نهیش از تصرف در مال بدون اذن مالکش، و نهی شارع از غیبت کردنش، و نهی شارع از اهانت نمودنش و غیر اینا، استهزاء و بی احترامی و دشنام و سب و و و بهتان و و امثال ذلك، از همه اینا به چی دست میاریم؟ ان حفظ حرمت المؤمن به مقاصد شریعه. پس این هم راه دوم شد. راه سوم، الطریق الثالث، الصبر و التقسیم. و مثاله ان یلاحظ مجموعه من الاحکام المتناسقه التي علم اجمالا ان للشارع من جعلها مقصدا خاصا فيبحث حول محتملات المقصد على سبيل الصبر والتقسيم حتى يصل الى مقصد الشارع. که اینم راه خوبه. مثلا شما یک بابی از ابواب شهر را یا مجموعه از احکام شهر را ملاحظه میکنی، خب حالا نه از راه اول نه از راه دوم نتونستی، از این راه که یک حدس هایی میزنید که این احکام رو برای چی شارع جعل فرمود. احتمالاتی که به حدس به ذهنتون میاد اینا رو یکی یکی ملاحظه میکنید، بعد بررسی میکنید، تحلیل میکنید. خب تو تحلیل ممکنه نظر ثانوی که میکنید قسمتی از اینها حذف میشه، تا اینکه میرسید به اینکه بله، به خصوص وقتی که دوران هم بین نفی و اثبات بشه، میرسید که بله، یا اون مقصدش بوده یا این. اون که نمیشه باشه، پس این خواهد بود. که اینو در قبل هم داشتیم، در اون تنقیه منات و اینام شاید داشتیم، که از راه صبر و تقسیم، صبر و تقسیم یعنی جمع نمودن احتمالات و اون چی که حد زده میشه و تقسیم اینها و بررسی اینها تا به نتیجه برسیم. مثاله ان یلاحظ مجموعه من الاحکامی که متناسق و متناسب با هم دیگه هستن، التي علم اجمالا ان نجل الشارع از جعل اینها مقصد. اجمالا میدونیم که شارع گتره و گزاف که اینها رو جعل نفرموده، حتما یک مقصدی رو دنبال میکنه. علم ان للشارع من جعلها یک مقصد خاصی است، فیبحث حول احتمالات اون مقصد بر روش صبر و تقسیم تا اینکه برسیم به اون چیزی که مقصد شارع است. اینم راه سوم. الطریق الرابع، مناسبت الاحکام والمقاصد. و نلاحظ ان مجموع احکام الشریعه او مجموع احکام باب واحد او اکثر اینا تناسب و ای مقصد من مقاصد الشرع و ما ادراک تلک المناسبه نسل الى مقاصد الشریفه. یه مجموعی از احکام شرع، مجموع کل شریعت رو وقتی نگاه میکنیم، این تمام احکام شریعت که حالا من طهارت الادیات در فقه به من الاخص هست، در اخلاقیات، در چه همه اینا رو که نگاه میکنیم، این که این مجموعه وسیع از احکام شرع قرار داده، چی رو شرع دنبال میکنه؟ خب اونی که تناسب با این داره تقرب به خدای متعاله، فلاح و رستگاری نهاییه. پس و الا چیزای جزئی زود گذره، اینها تناسبی با این همه اهتمام و جعل احکام نداره. این که نشون میده که مثلا فرض کنید در بعض روایات هست که امام فرمودن اگر 40 سال راجع به عجز سوال کنید مسئله داره. خب این همه احکام شما در جای مختلف زندگی حتی بعد از مرگ، نحوه خاص کفن کردن، نحوه خاص غسل دادن و امثال زاری و امثال همه اینها با یه امور مقاصد جزئی، مقاصد دست پایین اینا جور در نمیاد. معلومه که پس اون مقصد نهایی همه اینا، اون چیزی که با این اهتمام، با این گستردگی، با این ریزبینی ها مناسبت داره، اون سعادتمندی دائمی انسان، تقرب خدا و امثال اون هاست و اموری که بعضیش هم فهمش از اهل ما بیرونه. و ان نلاحظ ان مجموع احکام شریعه او مجموع احکام باب واحد او اکثر بیشتر از یک باب تناسب ای مقصد من مقاصد اشاره، با کدام مقصد از مقاصدی که برای اشاره میتونه باشه مناسبت داره. و ما ادراک تلک المناسبه که اگر انسان درک کرد وقت نسل و اله مقاصد شریفه، به مقاصد شریفه اشاره میتونیم دست پیدا کنیم و راه پیدا کنیم. خب این 4 راه که عمده راههایی بود که برای تحصیل مقاصد شریعت بیان شده است بیان گردی. این هم مطلب دوم. المطلب الثالث الحاج الى مقاصد شریعه فی الفقه، که بحث مهم و اصیلیست برای اصلا بحث از مقاصد شریعت در اصول، که انشاءالله برای جلسه دیگر. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.